بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 229 سطر 12. احوال الجسم لا تخلو اما ان تجب به حسب طبعه او لا تجب بل تمکن. در این فصل که فصل دهمه قرار شد که ما ثابت کنیم که هر جسمی دارای میل است، چه جسم عنصری باشد و چه جسم فلکی. گفتیم این فصل همونطور که تتمه ایست برای مباحث گذشته، زمینه ایست برای بحث آینده. لذا اگر دقت بکنید میبینید خواجه هم مثل ابن سینا بحث رو طوری مرتب میکنه که آخر سرش به بحث قبل به بحث بعدی مرتبط بشه. توضیح این بحث اینه که ما میخوام مدعامون اینه که ثابت کنیم هر جسمی دارای میل است. این مدعای ماست. به این صورت وارد استدلال میشیم. اول کبرایی رو ذکر میکنیم، بعد در مانحنفی صغرایی رو برای این کبرا تعیین میکنیم. این دوتا رو به هم مرتبط میکنیم، نتیجه که همون مدعا و مطلوبمون نمیگیریم. در کبرا این چنین میگیم که جسم دارای حالات مختلف است. بعضی حالاتش مقتضای طبیعتش هستند و براش واجبند. بعضی ها مقتضای طبیعتش هستند و در صورتی که طبیعت تنها باشد واجبند. بعضی هم به مقتضای غیر می آیند تا وقتی غیر حافظ اونهاست واجبند. اونهایی که به مقتضای غیر میان نمی تونن مطلقا واجب باشند، بلکه تا وقتی غیر اونا رو حفظ میکنه واجبند. بعد از اینکه غیر حفظش رو برداشت اونها قابل زوالند. حالاتی که به وسیله غیر میان بعد از تأثیر غیر قابل زوالند. اما اونهایی که به حسب طبیعت میان از جذب بعضی ها واجبند، بعضی ها تا وقتی طبیعت میتواند اونا رو حفظ کند واجبند. مثلا رطوبت برای آب واجبه، این مطلقا واجبه. هیچ شیء نمیتونه رطوبت رو از آب بگیره. اگر شما رطوبت رو از آب گرفتین این دیگه آب نیست، یه چیزی دیگه است. تا وقتی آب رطوبت ازش نمیشه گرفت. این حالت واجبی است که قابل تبدل نیست اصلا، یعنی حتی با تأثیر مؤثر، حتی با تأثیر مؤثر هم قابل تبدل نیست. اما یک چیزی واجب است برای جسم، وجوبش هم از ناحیه طبیعته، اما این طبیعت تا وقتی حافظ اون چیز هست اون چیز واجبه. مثل موضع خاص، موضع خاص داشتن رو خود طبیعت اقتضا میکنه، چنانچه قبلا توضیح بدیم. ولی تا وقتی طبیعت حافظ اون موضعه این براش واجبه. به محضی که یه قاصری آمد طبیعت رو بی اثر کرد، این حالتی که تا حالا واجب بوده قابل زوال میشه جز امور امکانی. این چنین امور رو ما میگیم امور امکانی. امور امکانی اموری هستن چه طبیعی و چه غیر طبیعی، چه قابل زوالند، این نمیشن امور امکانی. اون امری که قابل زوال نیست و حتما هم با طبیعی باشه، امر قصری قابل زواله. اون امری که قابل زوال نیست که حتما با طبیعی باشه، اون امر رو بهش میگیم واجب. پس بعضی حالات برای جسم واجبن که قابل تبدل نیستن، قابل زوال هم نیستن. بعضی امور برای جسم واجبن که قابل تبدل هم هستند، یعنی واجبی هستند که تا وقتی اون علت حفظشون میکنه واجبن، ولی اینطور نیست که همواره واجب باشه. اینا رو بهشون میگیم امور امکانی که قابل تبدلند. وقتی این مطلب روشن شد کبرا را عرض میکنی. کبرا این است که امور امکانی که برای حالات امکانی که برای جسم هستند با وجود علت بیرونی زائل می شوند و مادامی که علت بیرونی اونها رو مادامی که علت بیرونی زوال اونها رو حفظ می کنه زوال اونها ادامه دارد. این کبرای بس که اگر حالت طبیعی قابل تبدل بود و عامل بیرونی این حالت رو متبدل کرد، مادامی که این عامل بیرونی داره اون تبدل رو حفظ میکنه تبدل حاصله. وقتی عامل بیرونی از تبدل دست برداشت جسم به اون حالت قبلی که طبیعتاً داشته برمیگرده. این یه قانون کلیه که در امور امکانی اجرایش کردیم، یعنی در حالاتی که برای جسم واجب نبودن. حالا صغرا رو اضافه میکنیم. صغرا اینه که وضع و موضع برای جسم این چنین است. اصل وضع و موضع ورد نمی کنم، اصل موضع که برای جسم جز همون واجبات مثل رطوبت برای آب میمونه. اصل موضع رو اگه از جسم گرفتید اون جسم دیگه جسم نیست، مجرده. پس حتما اصل موضع رو باید اصل موضع رو باید حفظ کرد. بس در موضع معینه، موضع معین که با طبیعت جسم تعیین می شود از حالاتی است که قابل تبدله و از امور امکانی است. این از صغرا. وضع و موضع یعنی وضع معین و موضع معین برای جسم از حالاتی است که می تواند متبدل شود، یعنی از امور امکانی است. نتیجه ای که میگیریم نتیجه این است که پس در این حالات غیر میتواند دخالت کند، غیر میتواند دخالت کند و این حالت را از این جسم بگیرد. مادامی که این حالت از این جسم، مادامی که این غیر حافظ کار خودش هست این حالت را از جسم میگیره. بعد از این که اون غیر از حفظ کار خودش دست برمیداره این جسم به اون حالت اولی که از اون حالت متبدل شده بود برمیگرده، یعنی به موضع. پس اگر جسمی دارای موضع معینی بود دیر یعنی قاصر میتواند او را از این موضع بیرون کند و مادامی که قاصر بر این کار خودش مراقبت دارد جسم از اون موضع ابتدایی خودش بیرون است. بعد از اینکه این قاصر مراقبت کار خودش را رها می کند جسم دوباره به حال اول و به اون حالتی که قبل از تبدل داشته برمی گرده. تا اینجا معلوم شد دیگه مطلب. کبرا گفتیم، صغراش رو زمینه کردیم، نتیجه گرفتیم. نتیجه این شد که جسم می تواند اثر قاصر رو قبول کند. این نتیجه یک حرفی ما نتیجه گرفتیم. آخرش این شد که جسم میتواند اثر قاصر رو قبول کنه و این مهمه، نتیجه مهمه. این نتیجه رو زمینه کنید با آنچه که در فصل هفتم گفتیم. جسم میتواند اثر قاصر رو قبول کند، این مقدمه. در فصل هفتم گفتیم هر از جسم این دوباره بگم مقدمه اولی خود ناقص گفتم. جسم می تواند اثر قاصر رو در موضع و وضع قبول کند. در موضع و وضع اضافه کنید، در موضع و وضع قبول کند. این مقدمه ای که نتیجه این فصل بود. اینو زمینه کنید با آنچه که در فصل هفتم گفتیم. و جسمی که می تواند، جسمی که می تواند اثر قاصر رو قبول کند درش مبدع میل طبیعی است. مبدع میل طبیعی است. این رفت از گفتم گفتیم دیگه. گفتیم هر چیزی که بتواند، هر جسمی که بتواند اثر قاصر رو قبول کند، معلوم میشه درش مبدع میل طبیعی است، یعنی درش طبیعت هست. نتیجه میگیم پس کل جسمی که اثر قاصر رو قبول میکند درش مبدع میل طبیعی است، اگر درش مبدع میل طبیعی است پس درش میل طبیعی است. نتیجه بحثی که میگرفتیم همین بود، مدعای اولیمون هم همین بود که میخواستیم بگیم کل جسم ففیه میلون. الان هم ثابت کردیم کل جسم ففیه میلون. دقیقا این چی کار کردیم؟ اول یک کبرا و صغرایی تو این فصل درست کردیم، تو همین فصل نتیجه گرفتیم که کل جسم اثر قاصر میپذیرد در موضع و وضع. در مثلا آب در رطوبتش اثر قاصر نمیپذیرد، جسم در اصل موضعش اثر قاصر رو میپذیرد، ولی در موضع معین داشتن یا در وضع معین داشتن اثر قاصر رو میپذیرد. پس کل جسم تونست اثر قاصر رو در این حالت بپذیرد. این نتیجه بود که ما از این فصل گرفتیم. این نتیجه رو زمینه کردیم به نتیجه که از فصل هفتم گرفته بودیم. یک قیاس جدیدی تشکیل شد به این صورت که هر جسمی اثر قاصر رو میپذیرد و چیزی که اثر قاصر رو بپذیرد درش مبدع میل طبیعی است. نتیجه گرفتیم پس در هر جسمی مبدع میل طبیعی است. گفتیم اگر در هر جسمی مبدع میل طبیعی است پس در هر جسمی خود میل هم هست، وقتی مبدع باشه خودش هم هست. نتیجه شد ففی کل جسم میلون. این مدعای اولمون بود که فصلا با همین مدعا شروع کردیم و اثبات شد. حالا از این نتیجه در فصل بعدی استفاده میکنیم. فی کل جسم میلون، چه جسم عنصری باشه چه جسم فلکی، پس در فلک هم میل هست. منتها در فلک بیان میکنیم که میل میل مستقیم نیست، میل مستدیره. اون انشالله بعدا در فصل بعد بیان میکنیم. پس اون چی که در این فصل میخواستیم بگیم تمام شد و نتیجه مطلوب رو گرفتیم با همین بیانی که عرض کردم. احوال صفحه 229 هستیم، صفحه 12. احوال الجسم لا تخلو اما ان تجد به حسب طبعه او لا تجد بل تمکن. احوال جسم خالی از این نیست، یا اینکه به حسب طبع جسم واجب است یا واجب نیست بلکه ممکن است. اگر واجب باشه ول واجبتو به حسب طبعه لا تمکن ان تتبدل و تزور، اونی که به حسب طبع واجبه ممکن نیستش که زائل بشود یا متبدل شود. مثل رطوبت برای آب، اصل موضع برای جسم، این قابل تبدل نیست چون به حسب طب واجبه، قابل تبدل نیست، اصلا قابل زوال هم نیست. اما غیر الواجبه انما تحصل للجسم به حسب علل فاعلیت تختزیها، اون چیزی که واجب نیست، اون چیزی که واجب نیست برای جسم، برای طبع جسم باید از خارج بر این جسم وارد شود. غیر واجب انما تحصل للجسم به حسب علل فاعلیه‌ای که اون احوال غیر واجب رو اختزا می کند. همیشه همینطوره، اگر چیزی واجب نبود برای ذاتی، علت باید اون چیز رو به اون ذات بدهد، خود اون ذات در داشتن او نمی تواند کافی باشد. و تلکل احوال، این احوال ممکنه‌ای که غیر می تواند به جسم بدهد و غیر میتواند از جسم بگیرد، این احوال قابل تبدیل و زوالند به نظر الی تباع الجسم، چون به نظر الی تباع الجسم ممکنند، قابل تبدیل و زوالند. اگر عامل تبدیل پیدا شد اینا رو مبدل میکنه، اگر عامل تبدیل پیدا نشد همچنان باقی میموند. به نظر الی تباع الجسم قابل تبدیلند، یعنی تباع الجسم اینها رو حفظ نمیتونه بکنه، اگر عاملی بیاد اینا رو ازش میگیره. و لیست به قابلت لهما، اینا کبرای کلی ها، توش دیگه مثال نمیزنیم، به صورت کلی داریم بیان میکنیم. مثال ها خودتون توجه داشته باشید، من از خارج مثال ها رو عرض کرده بودم. تلکل احوالی که غیر به جسم داده قابل تبدیل و زوالند به نظر الی تباع الجسم، یعنی خود جسم میتواند به حسب طبیعتش اون اموری را که غیر داده خارج کند و رها کند. توجه میکنید؟ فرضمون این شد که امری برای جسم ممکن است، اون امر رو گفتیم علت خارجی باید به جسم بدهد. حالا این امر رو علت خارجی به جسم داد. مثلا در بحث ما بالا بودن سنگ برای سنگ ممکنه که بالای زمین باشه، ولی اینو باید علت بهش بده. وقتی علت این رو به او داد، باز ممکن است طبیعت این حالت جدید رو از بین ببرد. حالت جدید بالا بودنه، اینو از بین ببره، سنگ بپاشه. ولی مادامی که اون علتی که این حالت رو به جسم داد باقی است و داره از این کار خودش مراقبت میکنه، جسم نمیتواند به حسب طبیعت خودش این حالت عارضی رو از بین ببرد، باید با این حالت عارضی ادامه بده. یعنی وقتی قاصر اینو بالا برده و هنجو بالا نگهش داشته، اون دیگه نمیتونه بیاد پایین. هرچی همون حالتی که قاصر داشته ده الان براش میشه واجب، منتها واجب بلغیری که اون غیر محافظتش میکنه. غیر داره محافظت میکنه این بالا بودن رو. تا وقتی غیر داره محافظت میکنه، سنگ نمیتونه مخالفت کنه. بله، وقتی غیر از بین رفت، سنگ میتونه به طبیعت خودش برگرده به اون حالت قبلی که داشته و این حالت عارضی رو که از طریق غیر آمده متبدل کنه. و تلتل احوال، یعنی احوالی که برای جسم ممکنن، که در اینجا فرض شد، در مثالی که زدیم فرض شد بالا رفتن جسم از زمین. عرض میکنم چون بحث ما بحث کلیه، نباید مثال بزنیم، ولی من برای روشن شدم دارم مثال میزنم، یعنی دارم تطبیقش میکنم بر بحث. و تلتل احوال، این احوالی که غیر به این جسم میدهد، قابل تبدیل است، قابل زوال است به نظر الی طباع الجسم. یعنی اگه طبیعت جسم به کار بیفته، این حالت رو زائل میکنه. پس این حالت به نظر الی طباع الجسم قابل زواله، ولو به نظر به اون قاصر و اون غیری که این حالت رو داده قابل زوال نیست. اون اگر حفظ کند این حالت رو، این حالت حفظ میشه، ولی به نظر الی طباع الجسم اون حالت قابل زواله. خلاصه منظور همون که عرض کردم، تا وقتی اون قاصر و اون غیر داره از معلول خودش حفاظت میکنه، اون معلول موجوده. وقتی حفاظتش رو برداشت، طبیعت جسم اون معلول کنار میزنه، خودش کار خودشو میکنه. بله، این احوال قابل تبدیل و زوالن، به نظر الی طباع الجسم قابل تبدیل و زوالن. و لیست به قابلت لهما، و این احوال قابل تبدیل و زوال نیستن به نظر الی عللها. علل همون اقیاری هستن، قاصرهایی هستن که این حالت امکانی رو برای جسم به وجود آوردن. به نظر به اون علل، این احوال قابل تبدیل و زوال نیستن، مادامت اون علل مانعتن ان تبدیل و زوال. مادامی که علل نمیزنن تبدیل و زوال رخ بده، اون حالت قصری برای این جسم باقی میمونه. بله، وقتی که اون علل از حفظ و مراقبت دست برداشتن، جسم به طباع خودش ممکن است برگردد. البته ممکنی که در اینجا میگیم ممکنه عامه ها، که با وجوب هم سازگاره. این کبرای بحثمونش. حالا فاذا کانت الحال اشاره به سقراست، یعنی تطبیق همین کبراست بر مانحنفی. مانحنفی بحث موضع و شکل و وضع بود، همین کبرا رو در مانحنفی پیاده میکنه. فاذا کانت الحال و فی الموضع و الوضع هذهی، حال در وضع و موضع این چنین باشد، یعنی وضع و موضعی که الان جسم پیدا کرده وضع و موضع طبیعی نباشد، وضع و موضعی باشد که با علل خارجی آمده و قهرن یه حالت امکانی است که قابل تبدل زواله. فاذا کانت الحال فی الموضع و الوضع هذهی امکن انتقال الجسم انهما به اعتبار طبعهی، جسم میتواند از این انهما، یعنی از این موضع و وضعی که غیر بهش داده، متبدل شود و منتقل شود به اعتبار طبعش. یعنی اگر طبیعتش به کار بیفته میتونه او رو منتقل کنه. کی طبیعت به کار میفته؟ وقتی قاصر دست از قصدش برداره، وقتی اون علت دست از حفاظت برداره، اون وقت طبیعت میتونه به کار بیفته. میبینید همون مطلب کلی رو ایشون داره در موضوع اوبت زیاده میکنه. فامکنه، این فامکنه خیلی مهمه، این نتیجه بحث ما. فامکنه ان یزیله قاصر ان ذلک الموز و الود، ممکن است که قاصری بتواند از این موضع و وضعی که قابل تبدیل است خارجش کند، زوالش دهد. چون موضع و وضع که از ناحیه غیر میاد براش واجب نبود، خودش به طبعش میتونست برگرده به اون موضع. وقتی هم برمیگشت به اون موضع، باز اون موضع براش واجب نبود، یعنی خود به خود واجب بود، اما اونطور واجبی نبود که قابل تبدل نباشه. باز قاصر میتواند دخالت کند و او رو از این موضع طبیعی باز بیرون کند. یمکن ان یزیل، بله، فامکن ان یزیله قاصر ان ذلک الموضع و الوضع، قاصری میتواند او رو از این موضع و وضع خارج کنه. این عبارت میخواد اینطور بفهماند که کل جسمن میتواند اثر قاصر رو بپذیرد در موضع و بعد. این همون نتیجه است که ما از کل این فصل میگیریم. وقت این نتیجه رو باید زمینه کنید با آنچه در فصل هفتم گفتیم، نتیجه مطلوب اون وقت گرفته میشه. پس هر جسمی میتواند اثر قاصر رو قبول کند، این یه مقدمه. در فصل هفتم گفتیم هر چیزی که اثر قاصر رو قبول میکند درش مبدا میل طبیعی است، نتیجه میگیریم. فکان فیزال کل جسمی که مورد بحث ماست یا در کل جسم مبدا و میلن به تر. چرا این نتیجه رو میگیرید؟ للحجت المذکورت در فصل هفتم، به اون دلیلی که در فصل هفتم گفتیم که هر چیزی که اثر قابل رو قبول کرد مبدا میل طبیعی دارد، و وقتی مبدا میل طبیعی داشت میل طبیعی هم خواهد داشت. پس نتیجه این شد کل جسم فتیح میلون. این نتیجه رو از کجا گرفتیم؟ از کبرا و صغرای که در این فصل گفتیم نتیجه به دست آمد. این نتیجه رو با آنچه که در فصل هفتم گفتیم زمینه کردیم، نتیجه دوم گرفتیم. نتیجه دوم همین است که مطلب ما بود که کل جسم فتیح میلون. این نتیجه است که قیاس مرکب به دست آمد. حالا ایشون یعنی ابن سینا یعنی خواجه مطلب رو در دو جا میخواد مورد توجه قرار بده، یکی در کلیات عناصر، یکی در جزئیات عناصر. در کلیات عناصر کبرا صادق نیست، پس نتیجه مطلوب گرفته نمیشه، یا به تعبیر دیگه کلیات عناصر صغرای اون کبرا نیستند، لذا نتیجه مطلوب گرفته نمیشه. اما جزئیات عناصر صغرای اون کبرا هستن، بلذا نتیجه مطلوب میتونیم بگیریم. اول باید من کلیات عناصر رو با جزئیات عناصر توضیح بدم که چی هستن، بعدن بیان کنم که یکی صغرای اون کبرا هست، یکی صغرای اون کبرا نیست. بخ معلومه اگر صغرای اون کبرا باشه نتیجه مطلوب گرفته میشه، صغرا نباشه نتیجه گرفته نمیشه. همونطور که بارها عرض شده، معتقد بودن قدیمی ها که خدا زمین رو در وسط عالم قرار داد، دورش رو آب خلق کرد، دور آب رو هوا قرار داد، دور آب و زمین و هوا قرار داد، آخر سرم آتش. این چهار تا عنصر به این ترتیب خلق شدند. این چهار تا عنصر اصطلاحا میگن کلیات عناصر. یعنی کل زمین میشه کلیات عناصر. کل آبی که دور زمین احاطه کرده، البته سه چهارم زمین احاطه کرده، نه همشو، اینو بهش میگن کلی آب. کل هوا رو همینطور، کل آتش رو همینطور. یه بخشی از خاک رو که من بر میدارم، اینو میگن جزئی عنصر خاک. بخشی از آب رو که تو ظرف بر میدارم میشه جزئی. جزئیات عناصر اون بخشی هستن که از این کلیات جدا میشن. یا هوایی رو تو یه شیشه حبس میکنم، این میشه جزئی هوا. ولی خود اون کره رو میگن کلیات عناصر. کلیات عناصر یعنی این کرات چهارگانه، جزئیات عناصر یعنی قسمت های جدا شده از هر یک از این کلیات. خب ما میخوام بگیم کلیات عناصر موضعشون حالتیست واجب، موضع کلیات عناصر حالتیست واجب، قابل تبدیل و زوال نیست. یعنی موضعی رو که خدا برای زمین قرار داده هیچ قاصری نمیتونه ازش بگیره. اجزای زمین نه، یه سنگی از زمین میکنید اونو من و شما هم میتونیم جاشو عوض کنیم، اون اثر قاصر رو قبول میکنه، جزئیات عناصر اثر قاصر رو قبول میکنه، ولی کلیات عناصر اثر قاصر رو قبول نمیکنه. چرا؟ چون موضع برای کلیات عناصر حالتی واجب و ما گفتیم حالت واجب قابل تبدیل و زوال نیست، اما موضع خاص برای جزئیات عناصر حالت واجب نیست، حالت امکانی است و این قابل زوال. خب کلیات عناصر چون حالتشون یعنی موضعشون متبدل نمیشه، زائل نمیشه، اثر قاصر رو نمیپذیرن، ولی جزئیات عناصر چون قابل تبدلن اثر قاصر رو میپذیرن. وقت اگر همین دوتا مطلب رو ادامه بدیم، بگیم جزئیات عناصر اثر قاصر رو میپذیرن، هر چیزی که اثر قاصر رو پذیرد درش میل هست، پس در جزئیات عناصر میل هست، نتیجه مطلوب تو جزئیات عناصر گرفته میشه. در کلیات هم مگه همین حرف رو ادامه بدیم، کلیات عناصر اثر قاصر رو نمیپذیرن و چیزی که اثر قاصر رو نپذیره درش میل نمیتونیم بگیم موجوده، پس در کلیات عناصر میل موجود نیست. حالا این را از خدا متوجه بودم که عبارت عوض کردم. یادتون باشه ما قبلا گفتیم که سنگ در روی زمین میل بالقوه دارد نه میل بالفعل. وقتی از زمین میکنیدش میردش بالا میل بالفعل پیدا میکنه. پس جزئیات عناصر رو دارای دو جور میل قرار دادیم، میل بالقوه میل بالفعل. در حالتی گفتیم میل بالقوه داره، در حالتی گفتیم میل بالفعل داره، علی حال از میل خالیش نکردیم و به همین جهت هم گفتیم اثر قاصر رو قبول میکنه چون از میل خالی نبود. گفتیم اونی که میل بالقوه دارد یا میل بالفعل دارد اثر قاصر قبول میکنه، اون که میل بالفعل دارد که اثر قاصر قبول کرده رفته بالا که حالا میل بالفعل پیدا کرده میخواد بیاد پایین، اونی که میل بالقوه دارد میتواند اثر میتواند اثر قاصر قبول کنه. بعد فخر رازی اشکالی کرد، ما در جواب اشکال گفتیم تا وقتی این کلوخ به زمین متصل است میل ندارد، نه بالقوه نه بالفعل، وقتی جداش میکنید میل پیدا میکنه. در یک کلوخی که به زمین چسبیده گفتیم میل نداره، الان هم در خود زمین همینو میشه، خود زمین میل نداره نه بالفعل نه بالقوه، لذا اثر قاصر رو قبول نمیکنه. پس این که ما میگیم فی کل جسم میلون، فی کل جسم میلون شامل جزئیات عناصر و کلیات نمیشه، شامل کلیات عناصر نمیشه و به همین جهت هست که کلیات عناصر حرکت نمی کنند، نه حرکت قصری نه حرکت طبیعی. هیچ وقت زمین از جای خودش بیرون نمیاد، هوا و آب و اینام همینطور، البته حرکت مستقیم، چون عناصر حرکتشون حرکت دورانی نیست به نظر گذشته ها، حرکتشون حرکت مستقیمه، حرکت مستقیم به سمت بالا یا پایین نداره، نه قاصر میتواند زمین رو به سمت بالا یا پایین حرکت بده، نه خود زمین به طبیعتش حرکت میکنه. اما فلک رو میگیم چرا دارای میل مستقیم هست، دارای میل هست، ولو بعدا بیان میکنیم میل مستقیمه. اون چرا دارای میله؟ به خاطر اینکه به خاطر حرکتی که حالا بعدا خواهیم گفت، چون وضعش قابل تبدیله. این هم مطلبی بود که زمینه شد که فرق بین کلیات عناصر و جزئیات عناصر. و علم ان حصول کلیات الاجسام فی مواضع حد طبیعیه واجبتون. منظور از اجسام در اینجا اجسام عنصری است. حصول کلیات اجسام عنصری که همون چهار تا عنصرند در مواضع طبیعیشون واجب است، بنابراین نمیشه اونها رو از اونجا منتقل کرد. انتقالها انها غیر ممکنه. انتقال این کلیات انها از اون مواضع طبیعی ممکن نیست. چرا؟ چون حصولشون در اون مواضع طبیعی واجب است. چرا واجب است؟ لعلل تقتضی هل اصول. این لعلل تقتضی هل اصول رو دو جور معنا کرده. یکی این که مراد از اصول عقول مجرده باشد. عقول مجرده اقتضا می کنند که این اجسام در موضع طبیعی خودشون باقی بمونند، چون این اجسام معلولات علل مجرده هستند، معلولات عقول مجرده هستند و عقول مجرده اقتضا دارند که اینا حرکت نکنند، در جای خودشون بمانند. به این جهت است که این موندن در اونجا و داشتن اونجا براشون حالت واجب شده و اینها نمیتونن از اون حالت واجب خارج بشن. این یه معنا که مراد از اصول عقول باشه، که عقول عللی رو در نظر دارن و اون علل رو بر این کلیات عناصر حاکم میکنن تا کلیات عناصر از موضع طبیعی خودشون بیرون نیان. حالا اون علل چیه نمیدونیم، یا اگرم بدونیم کاری بهشون نداریم. عقول یک عللی رو موکل میکنن بر این که نذارند این اشیا از این کلیات عناصر از موضع طبیعی خودشون بیرون بیان و اون موضع طبیعی براشون واجب باشه. معنای دومی که مراد از اصول عقول نیست، مراد از اصول همون اصول حکمیت، یعنی قواعد حکمت. قواعد حکمت اقتضا میکند که این کلیات عناصر از جای طبیعی خودشون بیرون نیان. بیان اون قاعده‌ای که اجازه نمیدهد که کلیات عناصر از جای طبیعی خودشون بیرون بیاد اینه که گفته میشود این کلی عنصری اگر بخواد از جای خودش بیرون بیاد، آیا با نیروی قاصر بیرون میاد یا با نیروی طبیعی؟ اگه بگید با نیروی طبیعی بیرون میاد، چون به طبیعت خودش اینجا ایستاده، اگر به طبیعت خودش بخواد از اینجا بیرون بره لازم نیست که دو تا طبیعت داشته باشه، یه طبیعت که او رو اینجا نگه دارد، یه طبیعت که او رو از اینجا بیرون کند. و جسم نمیتواند دارای دو طبیعت باشه و فرض اینه که یک طبیعت هم نمیتونه دو تا کار بکنه. نمیشه گفت این طبیعت هم اینجا نگهش دارد هم بیرونش ببرد. این واضح هست که نمیشه یک طبیعت هم شی رو یه جا نگه داره هم از اونجا بیرونش کنه. پس یه طبیعت نمیتونه هر دو کار انجام بده. اگر شما اجازه میدید که کلیات عناصر به طبیعت خودشون بیرون برون، معنیش اینه که برای کلیات عناصر دو تا طبیعت قائلید، یه طبیعت که بیرونشون میکنه، یه طبیعت که اونجا نگهشون میداره و دو طبیعت برای یک جسم محاله. پس این فرض محاله. و اگر بگید قاصر اینها رو از اون محل بیرون میکنه، اینم باطل، زیرا قاصری در اونجا وجود نداره. قاصری که بتواند کلیات عناصر رو از جای خودشون بیرون کنه وجود نداره. پس هیچ عاملی برای خروج کلیات عناصر از موضع خودشون نیست. قهرن کلیات عناصر اون موضع طبیعی خودشون رو واجب دارند، یعنی به طور واجب اون حالت رو حفظ میکنن. چه چیزی نمیتواند اونها رو از این حالت بیرون بیاره، نه طبیعت خودشون نه خاطر بیرونی. پس این حصول اجسام عنصری، کلیات اجسام در موضع طبیعیشون واجب است، لعللن که اون علل و عقول یا قواعد فلسفی اختزا میکند. یعنی این وجوب مستند به عقله، یا این وجوب مستند به اون قاعده حکمیه، و وقتی که چنین هست کلیات عناصر از موضع طبیعی خودشون خارج نمیشن. چرا؟ چون واجب است که در اون موضع بمانند.
یعنی
قاصدی نداریم که بتونن، یعنی
چی؟
یعنی
که مثلا اگر فرزن اغول بخوان تغییر بدن نمیتونن.
برای چی
بخواد
تغییر
بدن؟
بله، اغول اغول کارشون ارادیه، کار اغول ارادیه.
نه نمیکنن، من که نمیتونن فرق داره. فرض این شد که قاصدی که بتونه نداریم،
اصلا قاصر نداریم. اینطور بگیم قاصری نیست که بخواهد اینا رو از اینجا بیرون کنه. عقول میتونن بیرون کنن اما انجام نمیدن، پس اونا نمیتونن قاصر باشن. اونا نمیشود قاصر باشن، نمیتونن. شاید یه مقداری برای شما ایجاد مزاحمت کرده، نمیشود که قاصر باشن.
همین که قابلیت باشه واسه ما کافیه. اینکه نمیشه با اینکه نمیتونن فرق.
نه اصلا عقول، ببینید عقول باید اراده کنن، اراده حادث که ندارن. اونا اراده شون از اول یکسانه، چون عقول تغییر تبدل توشون نیست، پس اراده حادث ندارن. اراده کرده که این اینجا بماند، دیگه تغییر اراده نیست. وقتی تغییر اراده نیست، عقول این اجسام رو از جاشون خارج نمی کنن. چون اخراج این اجسام از جای خودشون احتیاج به اراده جدید داره و عقول اراده جدید ندارن. عقول یه موجودات ثابت هست، موجودات ثابت اراده جدید ندارن. وقتی اراده جدید نبود این شی از جاش خارج نمیشه، پس عقول که خارج نمی کنه. قواصر دیگه هم که نداریم.
بازگشت حرف ما به اینه که طبیعت اولیه، طبیعت این اجسام کلیه اومده موضعشون رو تعیین کرده، یا اراده عقول.
قبلا گفتیم طبیعت
باشه،
قبلا گفتیم طبیعت.
اینجا این اراده نمیتونه قابلیت داشته باشه. ما دلیلمون فقط باید دیدیم که این قابلیت هست میدیم. حالا اینکه اراده قاصد باشه یا نباشه اصلا مهم نیست. اگه طبیعت قابلیت اینو داشته باشه که قاصدی بتونه تغییرش بده، اینجا این دلیل ما تام نیست.
ما میخوام این قابلیت عدم قابلیت رو ثابت کنی.
بله.
نمیخوام اینو دلیل برای چیز دیگه قرار بدیم. شما برعکس دارین حرف میزنید.
میخوام اینجا بگم که همین که اینجا اومده بگیم که قاصدی نمیتونه با اینکه طبیعت قابلیتش نداره فرق میکنه. اگه میگیم قاصر نمیتونه یا اراده نمیکنه، مطلب ما تام نیست. باید بگیم که این طبیعت قابلیت اینو نداره.
اگه قابلیت نداره که مدعامون همینه. شما میخواد این مدعا رو دلیل قرار بدی. چون قابلیت نداره پس قابلیت نداره. ما میخوام بگیم چون قاصری نیست قابلیت انتقال از اینجا نداره. شما میگید قابلیت انتقال از اینجا نداره، این که همون مدعای ما سن تکرار میکنه.
میگم دلیل شما تام نیست. اینکه همه شما میخواد بگید که این چیز نیست، اینجا این قابل تغییر و تبدل نیست موضعشون، به علت اینکه قاصری نمیتونه اراده بکنه.
من میخوام بگم موضعشون واجبه. موضع همیشه طبیعت تعیین، موضع طبیعی همیشه طبیعت تعیین میکنه. ولی آیا این موضعی که تعیین شده قابل زوال و تبدل هست یا نیست؟ اگر قاصری دخالت کند قابل تبدل هست، اگر نه نه، خود طبیعت که تغییر نمیده، قاصر هم که نمیتونه دخالت کنه، پس چجوری میتونه تغییر کنه؟ چجوری میتونه اینجا شاید دست بده؟ نه طبیعت دخالت میکنه، نه قاصد دخالت میکنه. وقتی چجوری اینجا رو از دست میده؟ از دست دادن جا یا به وسیله طبیعت یا وسیله قاصره. هیچ کدوم از این دو تا اثر ندارن. نه طبیعت اثر داره چون کارش چیز دیگه است. کارش حفظ موضع طبیعی است، نه اخراج از موضع طبیعی. نه قاصری کار میکنه چون اصلا قاصری اونجا وجود نداره. نه عقول قاصر، نه چیز دیگه قاصر. اصلا قاصری اونجا وجود نداره. وقت چطوری میتوانید شما این از اینجا خارج کنید؟ ما میخوام بگیم این حالت که داشتن اون موضع خاصه برای این جسم واجب است. میخوام بگیم این حالت واجبه. واجبه یعنی تبدیل نمیشه. دلیلمون هم اینه که مبدلی وجود نداره. تبدیل نمیشه چون مبدل وجود نداره. نه این قابلیت نداره، ما کار به قابلیت نداریم، مبدل نداریم.
اون دست مصدر قابلیت خب مبدل نداره.
خب وقتی مبدل نداره
باید رخ بده تا دلیل ما تام بشه، یا قصد بتونه رخ بده دلیل ما تام بشه.
ببینید ما بحثمون این نیست که اگر خدا این زمین رو یه جای دیگه قرار میداد اشکال داشته، اینو ما نمیگیم. ما میگیم این موضع طبیعی رو الان از دست میده، همینجا کردیم هست. حالا شما اسمشو بدید قابلیت تغییر نداره. قابلیت نداره به این معنی که عاملی نمیتونه تغییرش بده، در درون خودش که عاملی نیست، در بیرون هم که ما عامل بیرونی نداریم. پس این چه از این محل تغییر نمی کند، نه قابلیت ندارد، نه از اول اینجا نبود یه جا دیگه بود اشکال داشت. ولی حالا که این موضع طبیعی براش شده موضع طبیعی، حالا یا با اختزای خودش یا با تحمیل فاعل، هر چی که اینا رو مورد بحث ما نیست، به هر جهت که این اینجا رو انتخاب کرده الان شده موضع طبیعیش. این موضع طبیعی قابل زوال نیست. ما میخوام فقط همینو بگیم که این حالت حالت واجب است و حالت واجب قابل زوال نیست. حالت واجب قابل زوال نیست، نه این قابلیت دارد یا ندارد. بحث ما در این نیست که این قابلیت داره یا نداره، بحث ما در این که این حالت قابل زوال نیست. چرا؟ چون نه طبیعتا میتواند زائل شود نه قصدن. حالا شما این معنی را نخواستید قبول کنید، معنی اول قبول کنید، بازم راه برای پذیرش این مطلب هست. و اما جزئیات عناصر فحصولها فی اماکن هل جزئیه غیر واجبن. جزئیات عناصر اگر بخوان در اماکن جزئیه خودشون واقع شوند واجب نیست، یعنی قابل تبدیله. اینطور نیست که حتما تو اون مکان بمانند و کسی اونها رو بیرون نکنه. ولذالک کان انتقالها انها ممکنن بل واقعن. به همین جهت است که انتقال این عناصر جزئی انها یعنی از اون اماکن جزئی ممکن است بلکه واقع است. بسیاری از جاها رو میبینیم آبی مثلا از دریا برداشته میشه جای دیگه برده میشه، کلوخی از زمین کنده میشه به سمت بالا برده میشه، آجر روی بالای دیوار قرار داده میشه و هاش از چه قاصری جزئیات عناصر رو جابجا میکنه. پس جزئیات عناصر تونستن صاحب میل باشند، اما کلیات عناصر صاحب میل مستقیم نیستند. میل مستقیم که در اونها نیست بنابرای نظر آقایون، پس حرکتی براشون نیست. در فلک انتقال از موضع ممکن نیست، انتقال از موضع ممکن نیست، بنابراین میلی که باعث خروج به از موضع یا دخول در موضع باشد برای فلک نیست. چرا؟ چون این حالت که داشتن این موضع خاصه براش واجبه، برای فلک این موضع خاص واجبه، از موضعش بیرون نمیاد. بنابراین نمیتوان گفت که فلک از موضع بیرون میاد یا دوباره به موضع بر میگرده. اگر چنین است میلی به نسبت موضعش نداره، لذا حرکت از موضع براش نیست. این یه مطلب. در کیف و کم هم گفتیم حرکت نداره، اونم به خاطر همین که از اون حالت کیفی خودش یا کمی خودش بیرون نمیاد تا میلی که منشای حرکت کیفی یا کمی بشه درش وجود داشته باشه. حرکت جوهری هم نداره، فقط گفتیم حرکت وضعی داره. علتش اینه که وضع فلج قابل تبدیل هست، اون حالش حال امکانیه. و الان تو این فصل گفتیم اگر حالی حال امکانی بود تبدیلش به وسیله علل بیرونی ممکن است. پس اگر این تبدیل ممکن بود نتیجه میگیریم که میل درش وجود داره. این همه توضیح داده شد. بنابراین فلک به لحاظ وضعش میتواند تغییر دهد خودش را، اما وضع به لحاظ اجزا نه ها، چون گفتیم وضع یعنی نسبت اجزا به هم. فلک نسبت اجزاش به هم نمیخوره، اجزایش اونه که بالاست تا آخر بالاست، نسبت اجزاش به فلک پایینی خودش به هم میخوره. یا اگر محدد الجهات نباشه، آخرین فلک نباشه، نسبت اجزاش نسبت به بالایی به هم میخوره. یعنی این نقطه قبلا برابر بود با فلان نقطه فلک بالا یا فلان نقطه فلک پایین، حالا که حرکت کرد این برابری از بین رفته، برابر شده با یه نقطه دیگر. پس وضع فلک درونی یا هر فلکی وضعش قابل تبدیل هست. وضع به معنای نسبت اجزا به خارج، حالا خارج از خودش، حالا خارج یا عبارت هست از اون پایینی و بالایی، یا اگر بالایی وجود نداره عبارت هست از اون پایینی. پس همه افلاک حتی فلک نهم هم قابلن که وضعشون رو عوض کنن. پس وضع برای اونها حالت واجب نیست، بلکه حالت ممکنه. به همون بیانی که گفتیم، چون این حالت ممکن است عوض شود، میل مربوط به اون حالت موجود است. پس میل حرکت وضعی در فلک است، میل حرکت موضعی نیست، میل حرکت کیفی و کمی نیست، ولی میل حرکت وضعی هست. لذا فلک حرکت وضعی میکنه. این مقدمه است برای بحث بعدی که میخوام بگیم فلک دارای میل مستدیره. الان میلش رو ثابت کردیم، مستدیر بودنش هم در فصل بعد کامل میشه. وضع به معنای مقوله برای فلک، وضع به معنای مقوله این نسبتش به بیرون خودش، نسبتش به بیرون خودش، چه نسبت به پایین باشه چه نسبت به پایین و بالا باشه، این وضع واجب نیست، بلکه میتواند بماند، میتواند زائل شود. فزواله عنه ممکنون، یعنی زوال این وضع از فلک ممکنه. چون ممکن است، پس فلک نسبت به وضعش میل دارد، میل وضعی داره. اگه میل وضعی داره میتونه حرکت وضعی کنه. هازا، این که فلک وضعش واجب نیست، وضع به این معنای مقوله واجب نیست. اصلا وضع جز مقوله که نسبت اجزای خودش به هم دیگه است، اون واجب باقی بمونه، اون تغییر نمی کنه. وضع به معنای نسبتش با بیرون از خودش تغییر می کند. این چون ممکن است دارای میل است. این مطلب که وضع چنینی فلک تغییر می کند، لذا فلک میل وضعی دارد، اصلیست مفید فی نفسه، خودش مفیده، یه مطلب علمیه. علاوه بر این برای فصل بعدی مفیده. و یبتنی علیه ما یتلو، در فصل بعدی آنچه که در فصل بعدی میاد مبتنی بر این میشود. پس این مطلب هم خودش ذاتاً مفیده، هم مقدمه است برای قبل. اینی که اول عرض کردم، این فصلی که ما الان داریم میخونیم که فصل دهم بود، این هم نسبت به ما قبل مفید است، هم نسبت به ما بعد مفید.